فقط عشق، فقط عشق، تو فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق.
ایران را بشنوید.
آهسته گفتن نیست، اونجا باید اعلان بکنه که ما شیعه
فرمودن. محصر روایت اینه
خلوت واقعی کجاست؟ خلوت واقعی درون انسانه.
فیض کلام فرصتی برای درک بهتر فیض منبر. مجاری برای مرور اندیشه ها، معارف و حکمت ها، بهانه ای برای درک فیض کلام بزرگان.
نکاتی پیرامون انتظار در دوران غیبت امام عصر علیه السلام در بیان حجت الاسلام علوی تهرانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. ادله متفاوت برای حکمت غیبت امام زمان علیه السلام بیان شده. یکی از اونها فرمایش وجود نازنین حضرت باقر علیه السلام و تبیین میکنن دوران غیبت دوران خشم الهی است. قال الباقر علیه السلام: اذا غضب الله تبارک و تعالی علی خلقه نهانا عن جواره. خدا وقتی بر خلایق خشم بگیرد ما اهل بیت رو از اونها دور میکنه. پس دوران غیبت، اما از غیبت صغرا و غیبت کبرا، دوران خشم خداست. خیلی نمیتوانیم راحت زندگی بکنیم، منتها این برای کسانی است که متوجه مطلب هستند. و با اون طرف گفتن آقا آب رو خابیده نخور. گفت چرا؟ گفت عقل رو زائل میکنه. گفت عقل چیه؟ گفت بخور بلش کن. ما وقتی در بدیهیات دینمون مشکل داریم نمیفهمیم که دوران غیبت کبرا دوران خشم خداست. من بخوام تبیین بکنم این مطلب رو و راه حل ارائه بکنم، راه حل ارائه بکنم چجوری از این خشم خارج بشیم. خب چرا خشم؟ دو تا از ثمرات غیبت کبرا رو من عرض بکنم. در اصل غیبت دو تا اتفاق میفته، چندین اتفاقه، من یکی دو تا جو بیان میکنم. یک، قال الکاظم علیه السلام، امام کاظم علیه السلام انهو لابد لصاحب هذا الامر من غیبت حتی یرجع عن هذا الامر. امام علیه السلام میفهمد برای صاحب این امر، کدوم امر؟ توضیحش رو حدیث شناسان میدن، میگن صاحب ولایت و صاحب امامت. امر امامت و امر ولایت، رهبری و امامت، برای این شخصیت یک غیبتی است. این غیبت آنقدر طول می‌کشد که حتی یرجع عن هذا الامر، مردم عدول می‌کنن از ولایت امام زمان و از امامت او. یعنی یکی از ثمرات غیبت دست کشیدن مردم از امام زمان است به عنوان ولی الله مطلق و به عنوان امام دوازدهم. الان هم گاهی اوقات حالا میشنوید به عنوان طعنه و مسخره برخی مسئله رو بیان میکنن. خب اگه بود میومد مشکلات رو حل میکرد. اینکه اگه بود مرحله اول تردیده. 4 سال دیگه مشکلات زیادتر بشه، بگو خب دیگه نیست. پس ثمره غیبت، تیرگی غیبت، دست کشیدن از امامت و ولایت امام زمان علیه السلام. بعد امام می‌فرماید من کان یقول به انما هی محنت من الله عز وجل امتحن بها خلقه. خب اونان که از اعتقاد به از امام زمان دست بر می‌دارن بدانن که عصر غیبت عصر امتحانه، یعنی خدا به غیبت امام زمان مردانگی متدینی و وفای به عهد متدینی رو امتحان میکنه. شما تو کجا پای قضیه نیست؟ یکی از ثمرات تاریک غیبته. ثمره دوم، قال صادق علیه السلام اما والله لیغیبن امامکم سنین من دهرکم. به خدا قسم آگاه باشید امام شما دوره ای از روزگار شما را در غیبت است. ولتمحصن حتی یغال، اینقدر شما مورد آزمایش های سخت قرار میگیرید که میگویید مات، قتل، هلک، به ای وادن سلک، مرده، کشتنش، هلاک شده، تو کدوم دره افتاده؟ یعنی قطع پیدا بکنید به مرگ امام زمان هست. از این جهت است که عصر غیبت عصر غضب خداست، چون اعتقادات مردم مشکل پیدا میکنه. از آنجا که عصر غیبت عصر امتحانه و غالبا هم ما آمادگی برای این گونه امتحانات نداریم، سختی های فراوان جا خالی میکنیم. خب این دوتا از ثمرات منفی غیبت. حالا باید چی کار کنیم؟ راه حل این که ما در عصر غیبت خودمون رو از غضب الهی دور کنیم چیه؟ خیلی راحت به ما گفتن یک کلمه، انتظار. جزء منتظرین قرار بگیرید. این مقدمه بحث من بود. بحث من در این است که منتظر بشین یعنی باید چی کاره بشین؟ انتظار یعنی چی؟ چه حقیقتی است که میتواند ما را از غضب الهی دور بکنه؟ انتظار، یه تعریف فنی برای انتظار بیان میکنم. من قصدم این است که انشاءالله رهاورد این بحث این باشد که ما معنی انتظار رو از اون حالت ابهام و گنگی خارجش بکنیم و به صورت ملموس در زندگی های خودمون پیادش بکنیم. قصدم این است تا کجا خدا به من عنایت بکنه. انتظار آقا یعنی یه جوشش درونی، یعنی یک تحول. این تحول بر یک چیزی متوقف است، یک چیزی رو لازم دارم. این تحول درونی، این حرکت متوقف است بر یک عقیده. و وقت لازمه این عقیده یک حرکته. پس انتظار تحول و جوشش درونی است مبتنی بر یک عقیده و لازمه اون عقیده عمل. لذا شما در روایت بخونید که الانتظار و افضل و اعمال. انتظار رو میگن یه عمله، منتها میدانید که در شرع مقدس هر عملی باید مبتنی بر یک عقیده باشد، یعنی یک جهانبینی باید پشت این ایدئولوژی ما باشد. ایدئولوژی انتظار یک جهانبینی دارد. پس انتظار یک مقوله است مرکب از دو عنصر. عنصر اول یک عقیده است، عنصر دوم یک عمل.
فیض کلام، فرصتی برای اندیشیدن کسب معارف و حکمت ها.
فیض کلام.
وقت در بین اعمال میگن این انتظار الفرج افضل العباده، خودش یه عبادته. چرا؟ چون متعلق این انتظار امام زمان علیه السلام، چون انتظار بسته به این که شما منتظر چه چیزی باشی ارزش پیدا میکنه. یه وقت است که الان منتظری فوتبال ببینی، خیلی بیارزشه، اینم انتظاره. منطقه انتظارهای فوق‌العاده بیارزش، یکی دیگه شوتشو میزنه، یکی دیگه پولشو میگیره، یکی دیگه حسو جوششو بخوره. خب این ثمره نداره که. حالا گاهی برای تفریح اب نداره، اما نه از زندگی آدم بشه، زندگی آدم نه این حرفا بشه. اما یه موقع است من منتظرم، منتظر یک ایدئولوژی، منتظر یک امر ایدئال، ایدئال الهی، این ارزش پیدا بکنه، میشه عبادت. پس اگر شما میشنوید بگوین انتظار الفرج عمل افضل و اعمال و انتظار الفرج عباده، اولا عمل بودنش به خاطر این که باید منجر به عمل بشه، فقط در حد عقیده نباید بمونه. ثانیا چون متعلق این انتظار امام زمان علیه السلام هست، باید عرض به حضورتون که عبادی فرضش کرد، چون بحث اتمام و اکمال دینه، پس عبادت خواهد شد. حالا ما باید در انتظار فرج عقیده داشته باشیم، در انتظار باید عقیده ای داشته باشیم. استقصا کردم در متن دین باید 5 عقیده در انتظار وجود داشته باشد. 5 عقیده. این که بخوام میگم من منتظرم، یعنی من باید 5 تا عقیده داشته باشم راجع به امام زمان. 5 تا عقیده. عقیده اول. عقیده اول راجع به امام زمان باید این باشد که تا مقطع قیامت واسطه فیض الهی امام زمان علیه السلام است. اگه خدا کرمش را، رحمش را، غفرانش را، شفایش را، اجابت دعایش را، نصرتش را بخواهد شامل ما سوى الله بکند، این نیاز به یک واسطه دارد و اون واسطه امام زمان علیه السلام. این باید عقیده ما باشد. یعنی چی واسطه این فیض امام زمان علیه السلامه؟ ما خودمون فیض رو دریافت میکنیم از امام زمان. میگیم میشه یه لامپ صد رو میشه به نیروگاه مرکزی برق وصل کرد؟ میشه یا نمیشه؟ اگه وصلش کنی چی میشه آقا؟ ما هم همون لامپ صده ایم، فیض خدا هم همون نیروگاه مرکزیه، باید بینش چی بخونه؟ یه ایستگاه هایی بخوره، اون ایستگاه امام زمان علیه السلام باید باشه، چون ما ظرفیتشو نداریم و فیض فقط از کانال او میاد. پس عقیده اول ما راجع به امام زمان باید چی باشه در انتظار؟ که ایشان ولی الله اعظم است. ولی الله اعظم یعنی چی؟ سبب متصل بین السماء والارض، یعنی به یمنهی روز غل و ثبتت الارض و سما، حق القدم اون همه موجودات روزی میگیرن و به واسطه یه قدم اوست که همه چیز جای خودش وایسته. لولا الحجه لسخت الارض به اهلا. امام زمان اگر نازی کند لیلی فرو ریزن جمله قالب ها. یک کرشمه امام زمان عالم هستی رو به هم میزنه. سبتت الارض و سما، این عقیده اول. عقیده دومی که ما راجبه به امام زمان داریم این است که همه موجودات ما سوى الله تحت رهبری او هستن، تحت رهبری او هستن. یعنی انتظار فرج به معنای اعلام این است که ما سرپرستی داریم، رهبری داریم، قال امام زین العابدین به ابا خالد کابلی بفرماید یا ابا خالد. ابا خالد امام سجاد علیه السلام بعد از واقعه کربلا 5 تا صحابی خاص بیشتر نداره، یکیش ابا خالد کابلیه، خیلی آدم مهمیه. حضرت سجاد همه حرفای مهم رو، اکثر حرفای مهم رو به ایشان زده. دومین شخصیتی که صحابه خاصه ابو حمزه ثنالیه. اینا آدم ها مهمی هستن، قدر اینا رو باید بدونیم. امام فرمودن یا ابا خالد ان اهل زمان غیبتهی منتها الغائلین به امامتهی، کسانی که در غیبتش سر میکنن اما اعتقادشون چیه؟ امامت امام زمان و منتظرین لظهوره. بعد میگه اینایی که امامت رو قبول داره همونا منتظر ظهور هستن، اینا برترین انسان ها در هر زمان هستن. پس دومین اعتقاد ما راجع به امام زمان باید چی باشه در اصل غیبت؟ امامت امام.
من تا حالا سمتش نرفتم چون فکر کنم ممکنه مریضی یه چیزی داشته باشم و خودم اطلاع نداشته باشم. مگه اینطوری نیست که قبلش باید آزمایش بدی؟
من تا حالا تجربهشو نداشتم، مگه برای خانوما ضرر نداره؟
من تازه 19 سالمه، مگه نباید بعد از 20 سالگی این کارو بکنم؟
من اصلا به این کارا اعتقاد ندارم، مگه نمیگن ممکنه آدم زار تا مریضی بگیره؟
من 40 سال رد کردم، مگه خون دادم برای جوونا نیست؟
پاسخ همه این سوال‌ها درباره اهدای خون منفیه.
لازم نیست خودتون قبل از اقدام به اهدای خون آزمایشی بدین. موقع اهدای خون، نمونه خونی شما از نظر انواع بیماری‌ها بررسی و آزمایش میشه.
برای اهدای خون بین جنسیت خانم و آقا تفاوتی وجود نداره. خانم‌ها هم مثل آقایون میتونن خون اهدا کنن، البته اگه دچار کم خونی نباشن.
افراد جوان محدودیتی برای اهدای خون ندارن. از 18 سالگی میشه این کار رو انجام داد.
اگه بیماری خاصی ندارین، اهدای خون برای شما بی‌ضرره و بیماری به همراه نداره.
و در نهایت اینکه اهدای خون تا سن 65 سالگی و برای اهدا کنندگان مستمر تا سن 70 سالگی محدودیتی نداره.
اگه شما هم تفکر و اطلاعات نادرستی درباره اهدای خون داشتین،
خوبه که به زودی اون باورهای اشتباه رو کنار بگذارین و با اهدای خون
به دیگران زندگی رو هدیه بدین.
در هر طلوع و غروب آفتاب، از بامدادان تا شامگاهان با تو همراهیم ای هموطن، ای ایران. ایران را بشنوی.
ایران وطنم، همه ی جان و تنم، تا عشق تو این عاشق دیوان منم، من جاست تو دگر هیچ نخواهم، همه ی خواستنم. ایران وطنم، اگر یک نفرم از هر چه که کوه هست دماوندترم، یک سمت هیاهو یک سمت هماسه، از هر دو جهت عشق من از تو چه گویم چه گویم، تو فقط عشق، فقط
عشق فقط عشق تو فقط عشق فقط عشق فقط عشق فقط
عشق ایران را بشنوید. سرای سخن به نام دانای حکیم. با سلام و عرض ادب خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو ایران، برنامه سرای سخن. در برنامه امروز با هم میشنویم صحبت‌ها ارزشمند حجت الاسلام و المسلمین انصاریان رو در خصوص موضوع رحمت الهی. ایشان در ابتدا جهان هستی را تجلی رحمت پروردگار می‌دانند و معتقدند تمام اجزای جهان برای رفاه و آرامش انسان مؤمن است. استاد انصاریان در ادامه به غضب الهی اشاره داشته و این غضب را ساخته خود انسان و اعمال و رفتار او می دانند و معتقدند وجود خداوند تماماً لطف و رحمت است و این ما هستیم که نباید خود را از این رحمت محروم کنیم. عزیزان همراه، برای بهره‌مندی بیشتر شما را دعوت می کنیم به شنیدن این برنامه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. جهان هستی و همه آفریده هایی که در این ظرف عظیم قرار دارن، چه آفریده هایی که با چشم قابل دیدنن، چه آفریده هایی که دیده نمیشن، بی استثناء همه تجلی رحمت پروردگار هستند. سند این مطلب رو در همین بحث امروز با عنایت او از قرآن مجید براتون میخونم. همه ما با سواد و بی سواد، مرد و زن، پیر و جوان، این نکته رو میفهمیم، درک میکنیم که مجموعه هستی و موجوداتش جلوه رحمتن. رحمت عامل رفاه، عامل آسانیه، عامل راحتیه. کجای جهان برای ما و برای هر موجودی سبب سختی و تنگنا و مزیقه و مشکله؟ آسمان های عالم، ستارگان جهان بالا، پرندگان عالم، نباتات و رویدنی های جهان، دریاها و چشمه ها و رودها، خورشید و ماه و هوا، کدامشون عامل مزیقه و تنگنا و رنجن؟ اونچه که رحمت، گشایش، گستردگی، آسانی، راحت، رفاه، لذت، بی‌دردسر. اما جایی که غضب و خشم هست، عامل تنگناست، عامل بسته شدن دست، عامل به وجود آمدن سد و مانع، شکننده است، عامل از دست دادن همین خوشی‌های معمولی هم هست. اونچه که این گونه است خشم، غضب. هر دو مورد رو، هم مورد رحمت رو هم مورد غضب رو، از قرآن کریم بشنوید. هر دوشو هم از سوره مبارکه بقره آیه 90 و 164، که واقعا فهم این گونه آیات برای فکر ما، برای دل ما، برای جان ما، برای زندگی ما، برای دنیا و آخرت ما راهگشاست. اما خشم، این خشمی که در آیه 90 مطرحه، خشم پروردگاره، نفرت پروردگاره، رویگردانی پروردگار از یه عده از مردم. بئس ما اشتروا به انفسهم ان یکفروا بما انزل الله. معامله بدی کردن، معامله زشتی کردن، داد و ستد ناروایی کردن کسانی که خودشونو با کفر ورزیدن به اون چه که خدا نازل کرده فروختن، اومدن منکر تمام آیات قرآن شدن و هویت خودشونو با این انکار معامله کردن. چرا اینگونه با قرآن معامله کردن؟ بقیان از روی حسد، از روی ظلم، از روی تجاوز، چشم نداشتن قرآنو ببینن، چون برای خودشون یه وضعی ساخته بودن که میدیدن با قرآن مجید خودشونو نمیتونن هماهنگ کنن، یه آزادی نامشروعی رو میخواستن، قرآن مجیدم به این آزادی نامشروع رضایت نمیداد.